پوشه به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کن. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با اریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار می‌دهد. با تلکام هاوس آن AT&T پارتنر اکسچنج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه راستا و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با بنده هستید.
بله، خواهش کنم بفرمایید.
درود بر شما.
خواهش کنم بفرمایید.
استاد خیلی خوشحالم که موفق شدم بگیرم. چون تقریبا یه هفته تلاش می‌کردم، مخصوصا قبلا راحت‌تر می‌گرفتم. من یکی دو بار دیگه ساعت داشتم باهاتون صحبت کنم، ولی خیلی راحت‌تر بوده. جدیدن خیلی سخت شده، واقعا سخت شده.
در حال که عشق اول
شب و روز می‌گرفتم.
که عشق اول نمود آسان، بلی افتاد مشکل ها. به هر حال بالاخره این کار کار عشق عاشقی بنده است با دوستان.
مشکلش هم استاد شیرینه. در حال برای ما استاد پرسش هم از حضورتون در مورد پرسش درقیقا بیشتر اقتصادی و اجتماعی هست و از اون منظر کام نگار بهش بندازید. شرایط حال حاضر سیاسی و اقتصادی ایران که به این ترتیبی که هست و در حکومت موجود خودتون بشاف دارید، من یه سیستم در حقیقت اقتصادی اجتماعی که درش در حقیقت یه نوع حمایت اجتماعی یا امنیت اجتماعی یا رفاه اجتماعی حاکم باشه، شاید اون چیزی که نمیخوام شما وقتی به سوابق میدیم یا آرشیوی میاد بیرون که معمولا گرایش سیاسی به اونها یه باری میدن. نه، من فارغ از اون، حالا اگه بتونیم بگیم مثل نظامی که تقریبا توی کشور اسکاندیناوی و شمال اروپا هست یا اون چیزی که شاید به اسم نیروی سوم توی جریان مثلا خلیل ملکی یا اونها سابقه داشته در ایران، ولی خب خیلی کم رنگ. در شرایط حال حاضر ایران چقدر یک همچین سیاستی یا یک همچین پروژه میتونه در افق اوضاع ایران مقبولیت پیدا بکنه یا باعث یک وحدتی یا یه حرکتی به هر حال ضد استبداد موجود باشه.
ببینید عزیز، پرسش شما عمیق و سنگینه. اگر راجع به ایران می‌فرمایید، من متاسفانه اون چه که لازمه یه چنین تجزیه و تحلیلی است که اطلاعات رو ندارم، ممکنه کمی بدونم و همین. اما موضوع رو در سطح انسانی و جهانی میشه راحت فهمید. یعنی من فکر میکنم هر انسانی که خودش رو یه مقدار از منافع و مصالح شخصی خودش دور کنه و کمی با موضوعهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آشنا باشه، خیلی زود به این نتیجه میرسه که اون برچسبی که همکنون وجود داره در یه باور و اعتقادی بهترینه و اون سوسیال لیبرال دموکرات. یعنی شما با گفتن اینکه یک سوسیالیستید و یه آدم لیبرال و دموکرات هستید، من فکر میکنم به مقدار زیادی میپوشانید آنچه که اخلاقی است، انسانی است، واقعی است، علمی است، عقلی است و سبب میشه بیش از 90% مسائل و مشکلات اجتماعی و به تبع اون بیش از نیمی از مسائل و مشکلات روانی از بین بره. و اون مثال باز خودتونم کشورهای اسکاندیناوی به مقدار زیادی به اونجا نزدیکه. یعنی از یک طرف به عنوان بحث سیاسی اقتصادی سوسیالیستن به این معنا که دخالت محدود دولت رو در امور اقتصادی میپذیرند و از طریق حربه‌های سیاست پولی و مالی به ویژه از طریق مالیات تصاعدی زمینه رو فراهم میکنند برای ایجاد نوعی عدالت و انصاف در بازار بیره و در این حال دادن حداقل همه چیز به همه انسان‌ها به عنوان حقشون و به دلیل رعایت حرمتشون. بعد لیبرالن به این معنا که با آزادگی در ارتباطن، جهان رو سیاه و سفید و خوب و بد و درست و غلط نمیبینن، جهان خاکستری که کمی کمی از اون خوب است و درست، کمی کمی از اون بد است و غلط و بیشترش تفاوت رو قبول میکنن. و دموکراتن به این معنا که برای هر انسان در صحنه سیاسی حقی برابر و مساوی قائلن و در نتیجه ضعیف‌ترین نوع حکومت رو که بهترین نوع حکومته یعنی دموکراسی رو میپذیرن. نتیجتاً به نظر من خیلی راحت اگر کسی به من بگه تو باید خودت رو به نوعی با عنوانی مشخص کنی، دقیقاً حرف من این است که من سوسیال لیبرال دموکراتم و معتقدم که اینه که درسته. نه در صحنه سوسیالیست کپیتالیست رو و نه مارکسیست رو قبول دارم، نه در صحنه ماجرای لیبرال مفهوم باورها و اعتقادات درست و غلط و خوب و بد که بوی و مایه مذهبی داره، و نه در صحنه دموکراسی برای انسان هیچ حق برتری در بعضی به دلیل هر چیز قائل نیستم و مفهوم دموکراسی رو در انتخابات نمیبینم، بلکه در اصل تفکیک قوا از یه طرف و از جانب دیگه عدم دخالت مذهب و ثروت در سیاست میدونه. چون مشکلی که برخی از کشورها دارن دخالت مذهب، برخی مذهب و ثروت رو هر دو دارن و غالب اوقات ثروتمندان از طریق مذهبی و به بهانه مذهبی وارد صحنه میشن، ولی ماجرا کاملا جنبه اقتصادی داره. و در یه جایی مانند امریکا گرچه مذهب آنقدرها به صورت مستقیم نقشی نداره، ثروت کاملا حتی جای مذهب رو هم پر کرد. و بنابراین آنچه که شما بهش اشاره می‌فرمایید به نظر من سوسیال لیبرال دموکراته. این که به من بفرمایید در ایران در حد کم کمی که من میدونم یه چنین زمینه و شرایطی فراهمه، به هیچ وجه. علتش هم در دو چیزه: یکی ساختار اقتصادی ایران و شرایط و روابط حاکم با اون، یکی ساختار سیاسی و ایدئولوژی ایران ابدا جایی رو برای یه چنین گفتگوهایی باز نمی کنه و در حد فقط شعاری است که ابدا حتی شعورم به دنبالش نیست، چه رسه شعری. و بعدم به نظر من مردم ایران با وجود آگاهی و دانایی که در بسیاری از زمینه‌ها دارن، همچنان به دلیل بمباران تبلیغاتی که در این زمینه هست و اون رو در نه تنها توده مردم بلکه در طبقات متوسط و تحصیل کرده من از گفتگوهایی که دارم میتونم ببینم، همچنان بار تحمیلی سنت و اجتماع و مذهب بر روی اونها سنگینی میکنه. و تازه کشوری مانند فرض کنید امریکا هنوز از اونجا فاصله داره و شما اون رو در انتخاباتش به راحتی میتونید ببینید. بنابراین وقتی که امریکا و مردم امریکا یه چنین فاصله ای رو دارن در خصوص ایران و مردم ایران، به نظر من وضع خیلی خیلی بدتره. و اگر شما من بگید آینده نزدیک امریکا رو برای این تغییر و دگرگونی چقدر میبینید، میگم برای کوتاه مدت کم، برای که مخصوصا الان وقتی جدال انتخاباتی رو شما میبینید و این همه نادانی و خودخواهی و برداشت های بیمارگونه مذهبی رو در این مملکت غالب میشنوید. و بعد همین امروز صبح من از در CNN میدیدم که یک نفر حرفش این بود که اگر همه ما اسلحه داشته باشیم دیگه کسی کسی رو نمیکشه. و من به ایشون میگم به راحتی میتونم ثابت کنم که میزان کشتار حداقل 10-20 حتی 50 برابر میشه. یعنی که وقتی مردمی دلشون میخواد جانب کارخانه‌های اسلحه سازی رو در سطح داخلی و در سطح جهانی به عنوان بزرگترین قدرت نادیده بگیرند و فکر کنن این افکار عقاید واقعا وامانده پوسیده از آن خودشونه، شما هنوز گیرید، تو امریکا گیرید عزیز. و چون بر اساس همون برداشت سوسیال لیبرال دموکرات اینا چیزایی نیست که شما بخواید از بالا تحمیل کنید، ممکنه با وضع قوانین اساسی و مدنی زمینش رو فراهم کنید، ولی به دلیل باور لیبرال سوسیال دموکرات بودنتون قرار هست که مسیر پر از فراز و نشیبی رو تای کنی. و به خاطر اونه که نه، من الان برای آینده‌ای که بشه از حالا به نوعی مشخص و معین در موردش کار کرد تو اون مسیر چیزی نمیدم. مراحل قبل از اونش هنوز باید اتفاق بیفته، هنوز یه مقدار خرابی هایی لازمه، هنوز یه مقدار از نظرم انسانی نمیگم، از نظر باورها و اعتقاد مرگ هایی لازمه تا اینکه به دنبال شما بتونید قبرهایی داشته باشی و از پس اون رستاخیز ها و قیامت هایی. و الا همچنان ما در حالت خابیده منتظر فرمان آسمان ها هستیم.
ممنون
استاد.
خیلی
ممنون
استاد. بسیار استفاده کردم. این تحریری هم که معمولا از شرایط ایران میکنم، میگن اگر مثلا بخواهی شرایطی به سمت سوسیالیسم و دموکراسی بره، قاعدتا چون شرایط ایران هنوز دموکرات نشده، قاعدتا اون شکل استالینیستی و دیکتاتوریش رو خواهد به خودش خواهد گرفت، راهی به دموکراسی نخواهد داشت.
من البته نگران این گونه چیزی نیستم. نه، من مسئله رو اینجوری نمیبینم که ممکنه یه نگاهی این چنین باشه، دور از واقعیت و حقیقت هم نیست. ولی شما رسیده به دلیل اینکه آگاهی وجود داره که شما به جای اشراف که در گذشته نوعی حکومت آلیگارشی به اصطلاح داشتن، حکومت با شرف ها رو داشته باشید. چون این خیلی تفاوت. اشراف غالبا به ثروتمندان اطلاق میشه، در حالی که با شرف ها که به یک اعتبار لغت شرف است که اونجا میشه اشراف، یا شاید از اشرفی آمده نمیدونم، با هم متفاوته. نه، به نظر من احتیاج نیست استالین و اینا رو داشت. اونا عرض کردم یه خطر دیگری است که ممکنه از این ور به اون ور بریم. نه من اصولاً با دیکتاتور خوبم حتما موافق نیستم، برای اینکه دیکتاتور خوب هم برفرض اگر در عالم نظر و قبل از قدرت خوب باشه، در عمل و بعد از قدرت بد خواهد شد. اون واقعیت است که همه و همه از قدرت نه تنها استفاده، سوء استفاده میکنه. و اصولا مفهوم قدرت به دلیل اینکه اصلا در تحلیل نهایی روانی اجتماعی یک توهمه، یک الوژنه، و اصولا باید راهی برای استقرار خودش که در طول تاریخ برای خانواده از طریق احترام و اطاعت عمل کرده، حالا بهش باور و اعتقاد رو هم اضافه کرده، شرایطی رو فراهم میکنه برای اعمال هدفهای خودش و همیشه غلط است و بد. یعنی درست ماننده این است که شما بخواید کتک زدن پدر و مادری رو برای بچه به دلیل تربیتش و اینکه درس بخونه به نوعی توجیه کنید. از نظر من هیچ توجیهی نداره. من ترجیح میدم بچه درس نخونه تا اینکه کتک بخوره درس بخونه، حتی اگر کتک زدن موجب درس خوندنش میشه، چون یه چیز خیلی مهمتر و بهتری خراب میشه وقتی که به انسان نگاه میکنیم. انسانی که در دنیا امروز از اون مرحله فیزیکی و مکانیکی و طبیعی به دلیل توانایی هایی که داره بیرون آمده. بعد شاید این حرف برای 3000 سال 5000 سال قبل درست می بود، ولی نه برای دنیای امروز. اینه که به نظر من چون طراحی این موضوع ها در مسیر درست بردنش اصلا فقط در عالم نظر است و نه در عمل و نه همچین اختیار و توانی شما دارید، به همین جهت است که به من می فرمایید شرایط در حد کمی که تو میدونی چیه، میگم آماده ای نیست، به من میگید مراحل بعدی برای رسیدن به اینجا چه میتونه باشه. حدسایی دارم، نظریاتی دارم، ولی بیش از اون که حدس و نظر داشت باشم امید و آرزوهایی دارم، مثل شاید شمایی که در کلامتون اونو میشه دید. ولی بدون تردید امید و آرزوی من از راه استالین و یا دیکتاتور خوب حرکت نمی. بذارید ازتون یه خواهش کنم. بذارید ما پیام هامونو بشنویم، چون ما یه مسئولیتی در مقابل دوستانی داریم که با ما قراری دارن. بعد از اون من در خدمت هستم. روی خط باشید. کنگان رجمن با ما باشید.
باهره و آوا اردلان، 32 سال تجربه و اعتبار در کلیه امور بیمه های اتومبیل، مسکونی، تجاری و عمر. اکنون ثبت نام برای بیمه های درمانی اوباما. باهره و آوا اردلان 818-888-8221 عضو 08 و 50-50.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
بشین.
آی.
پاشو. حالا بچه ده. این که نشد زندگی.
زندگی
تغذیه بدون درد حق من و شماست. لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب ارائه دهنده روش‌های پیشرفته طبیعی همراه با متدهای مؤثر برای جلوگیری و کاهش درد اندام‌های بدن.
کنترل استرس، تغذیه مناسب، ورزش، کنترل وزن و کاهش چشمگیر درد.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010.
یادمون باشه زندگی بدون درد حق من و شماست.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستاد رایگان و تا پایان نوامبر اولتراساند کامل بدن تنها $99.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت شادروان آقای ذبیح‌الله ظهوری را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد ساعت 1:30 روز پنجشنبه 3 دسامبر در انگلوود واقع در 720 ایست فلورنس اونیو برگزار می شود. مرجان، شهرام و بهرام ظهوری، خانواده های مهتدی، ممتاز، فرهادی، نورافشان، اسماعیلیان، گلبهار، مجذوب، خادم، مدرک، ورقا و ظهوری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
دوباره درود عرض میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
جناب دکتر، که من گفتم تحلیل میکنم که اگر یک جنبش حرکت سوسیالیستی در ایران باشه به سمت اون دیکتاتوری خواهد رفت، به خاطر این بود که اکثر تحلیل ها در این در بستر همون گفتمان مارکسی، یعنی اینها صحبت شد که چون الزامات انقلاب بورژوازی هنوز در ایران اجرا نشده، پس این هنوز ما اون شرایط مونده و این جبر تاریخی الزام میکنه که ما حتما اون دوره ها رو پشت سر بگذاریم. ما بخواهم بگم چه مقدار از این گفتمان حالا مارکسیستی اسمشو بذاریم همچنان تو علوم اجتماعی کار میکنه و ما باید بر همون اساس شروع بریم. مثلا من چون به تاریخ خودمون برمیگردم، ما در زمان ساسانیان در دوره قباد که یک اشرافیگری به قولشون بود، یه قیام افراطی مزدک میشه ولی بعد یک حالت تقریبا سوسیالیستی زمان انوشیروان داریم که اصلاحاتی بودش میگیره. خب اگر بخوان همه اینها رو با اون نگاه مارکسیستی یا نگاه همون دیالکتیک در حقیقت گفتمان بریم جلو، خب قاعد اونها رو باید چجوری ما تفسیر کنیم؟ یا بگیم که حتما جوامع مختلف باید از این الگو تبعیت بکنن که اول شرایط سرمایه‌داری باشه و بعد انقلاب سرمایه‌داری، بعدش وارد اون شرایط مثلا لیبرال سوسیال دموکراسی.
ببینید مطالبی که از داری میفرمایید، امیدوارم جسارتی به کسی نباشه، ولی نشوندنده یک کسی است که از واقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی دنیای امروز آشنا نیست و همچنان فقط اون کتاب‌ها رو خونده و نقد بر اون کتاب‌ها و واقعیت‌های تاریخی 50 سال گذشته و حوادث کنونی جهان و دگرگونی که حتی در نظام سنگین باورهای ایدئولوژی که موجب به هر حال دل مشغولی دنیا شده، همه اینا رو نادیده میگه. به نظر من هیچ، اصلا این حرفا خیلی خیلی کم‌مایه است، گرچه کمی حاشیه است. بذارید من به این نکته اشاره کنم. اصلا یک کسی که بخواد کلید درک تاریخ رو با یک جمله مثلا جنگ طبقات، و کسی که بخواد ماجرای فرض کنید ساسانیان و بعدن ماجرای انوشیروان و موضوعای دیگر رو با جهان امروز و دنیای امروز اصلا در ارتباطی ببینه، غیر از اینکه در این دو جا دو تا انسانن که فقط در ظاهر شباهتی به هم دارن نه در واقع، خیلی برای من جالبه. من بارها عرض کردم که اگر فرض بفرمایید ماها، من و شما و خیلی از دوستان دیگر، یه هلیکوپتری باشه ما رو ببره بر بالای سر 1000 تا 2000 سال قبل، از 1000 تا 2000 سال قبل، 2500 سال قبل، و ما بتونیم با دستگاهی همه حرفای اونا رو بشنویم، زبونشون هم زبون ما باشه و اوضاع رو حتی ببینیم بدون که ما حضورمون باعث برهم ریختن حال اونا بشه، ما اصلا اونا رو نمیفهمیم. که کسی از اینجا بخواد ماجرای حرکت فرض کنید از کپیتالیست رو یا از اشتراک اولیه به فئودالیته و بورژوا و کپیتالیست و بربر جنبش مارکسیستی و اینا عنوان مسیر و ترن تاریخ و اینا تجزیه و تحلیل کنه، من خیلی فکر میکنم دور از واقعیت. او اول یه فرضی گرفته که متریالیست دیالکتیک تنها توجیه علمی جهانه، اصلا علم یعنی همین و غیر از این علمی نیست، و بعد بر مبنای یه چنین نظریه یا حتی یه تئوری، این تئوری و نظریه اون رو به عنوان مدلی قرار بده کمه اطلاعات رو توش بریزه نتیجه گیری کنه. تقریبا همیشه شما میتونید خوشنود و خرسن از این بیرون بیایید، اصلا با واقعیت ها نمیخونه. اصلا هنوز من تعجب میکنم که دوستانی فرضشون بر این باشه که ما از یه جامعه مثلا فئودال باید بریم به بورژوا، از بورژوا باید بریم به سرمایه داری، از سرمایه داری بریم به کمونیسم. من نمیدونم اینا چجوری واقعیات دنیای امروز رو در عملی که اتفاق افتاده با توضیحات و توجیهات به نظر من کمی دورتر از واقعیت این مسائل آشنا هستم. حتی دو تا نمونه آلمان شرقی و غربی و کره شمالی و جنوبی را اگر کسی تونست برای من توضیح بده که چگونه در اون چارچوبا میخونه، من خیلی خوشحال خواهد کرد، مگر اینکه دلش بخواد به یک مرتبه تاریخی که قرار ظرف مدت کوتاهی دگرگونی رو به دنبال داشته باشه بخواد از سال به قرن تبدیل کنه. و الا حالا تجربه هر جای دیگه که برای من شما قابل فهم نباشه، تجربه آلمان شرقی و غربی که مشخصه یک کشوری با همه چیز یکسان از زبان و فرهنگ و تاریخ و همه چیز دو قسمتش میکنید، یکی 30 و چند سال میبری زیر چتر اون نظام مارکسیستی، یکی رو نمیبری، بعد آخر کار معلومه کجا میشه جهنم کجا بهشت، کیا میخوان از بهشت بگریزن و کیا از جهنم. و درست همین ماجرا رو اونم به صورت بیمارگونه تر دیگرش شما در کره شمالی جنوبی باز میبینید. من فکر میکنم هیچ آزمایشگاه علمی در جهان بتونه برای نشون دادن دو نظام اعتقادی و عملی متفاوت این چنین شرایط یکسانی به وجود بیاره ببینه چی میشه. چون شما اگر فرض بفرمایید هر حادثه تاریخی رو در اروپا، امریکا، ایران بیا تغییر بدید، رضا شاهی باشه یا نباشه، عرض کنم نادرشاهی باشه یا نباشه، شما درسته بعدن یه نتایج دیگری میگیرید، ولی دقیقا نمیدونید که اگر او میبود یا نمیبود اون نوع دوم چه بود که با هم مقایسه کنید بگید کدومش بهتره یا بدتره. یعنی فرض بفرمایید ما نمیدونیم اگر در جنگ جهانی اول یا دوم اتفاق یه جور دیگه صورت گرفته بود یا در جنگ های اروپا الان شرایط جهان چه بود. اما شما درباره کره شمالی و جنوبی و درباره آلمان شرقی و غربی دیگه بزرگترین، یعنی اصلا اگر دانشمندان جهان می‌خواستن این باورها و اعتقادات رو به محک تجربه برسونن یک صدوم اینم امکان نداشت بتونن فراهم کنن که بعدن مقایسه کنن بگن کدام کار میکنه کدام کار میکنه. ما یه همچی تجربه ای رو در مقابل چشم داریم. هنوز دوستان نشستند و منتظرن که ایران از مرحله بورژوازی به مرحله کپیتالیست برسه بعد بره به دامن کمونیست. خب خیلی کارش به نظر من خوب نیست.
پس در حقیقت اون بستر تحلیلی شما پس در تئوریک شما که میفرمایید ایران هنوز شرایطش رو برای یک سوسیال دموکراسی نداره و خیلی شرایطش عقب هست یا نسبت به امریکا، یا این بر مبتنی بر چه در حقیقت تئوری هست؟
بر اساس یک نظر سطحی من از اطلاعات، من یک فرض بفرمایید، من اگر بهم بگید تو 100 تا امریکایی رو به صورت رندم تصادفی انتخاب کنی و فهم و شعور و درک و نگاه و نظر اونا رو درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی با ایرانی و 100 تا هم در ایران این رو انتخاب کنی، بعد ببینی در مسیری که مورد نظر شماست، من راجع به بحث دیگه نرم، کدام جلوتره کدام عقبه، اینجاست درست پس که شما برگردید بگید از نظر مسئله آزادی و برابری زنان امریکا جلوتره یا ایران؟ ایران اگر 10 سال 20 سال دیگه به پای امریکا برسه ما موفقیت بزرگی به دست آوردیم. پس در چارچوب ذهنی که شما ارائه دارید از نظر من مردم امریکا از مردم ایران تو این زمینه خیلی خیلی جلوتره، یعنی اگر قرار سوسیال دموکرات درست بشه اینجا خیلی زودتر. دوم، به ساختار اقتصادی اجتماعی و ساختار مذهبی آموزشی ایران نگاه میکنید بیشتر این رو مطمئن میشید که اونجا گیر و گرفتاریاش بیشتره. بنابراین من این مقایسه رو خیلی راحت، چون احتیاجی هم به اطلاعات زیاد نداره، برای این که همین نگاه کلی هم این رو نشون میده. یعنی شما بیاید 20 تا اصل رو در سوسیال لیبرال دموکرات رو به عنوان 20 تا اصل اول بگیرید، به نظر من امریکایی‌ها تو 19 تاش حتما از ایران جلوترن و زودتر به اینجا میرسن، درست ماننده کسی که کلاس سومه برای گرفتن دیپلم و یکی کلاس هشتمه به این راحتی. پس تو اون تردیدی ندارم و اصولا به نظر من همطور که باز عرض کردم شاید خیلی فرصت زیادی نیست، مسیر تغییرات چیزای دیگه میتونه باشه تا به اونجا برسه و شایدم اون دگرگونی ها سرعتی بده به این که اگر فرض کنید من مطمئنم یا معتقدم تا 10 سال دیگه نمیشه بشه 7 سال دیگه، ولی بیش از این رو نمیدونم. ولی به من چون به گونه که مسئله رو مطرح فرمودید یه طرح نظری دادید، از نظر من طرح نظری بشریت یا ممکن خودش رو نیمه یا تمام نابود کنه یا ناچار سوسیال لیبرال دموکرات خواهد شد، بر اساس تعریفی که در سطح علوم اجتماعی میشناسیم و از نظر روانی هم رسیدن به یه مرحله‌ای از پرورش و تعلیم و تربیت که به دنبال خودش اساس نظام آموزشی و خانواده رو بنیان میگذاره. به نظر من این راه آینده دنیاست و این جاییست که هر کس از حالا به دنبالش راه بیفته برده. بنابراین کشورهای اسکاندیناوی که اشاره فرمودید تو این مسیر رو راه حتما جلوتر از بقیه، بعدم به آمارای بهزیستیشون، خوشبختیشون، نه شادیشون، چون شادی میتونه یه توهم باشه، خوشبختیشون، نه خوشحالیشون، و بهزیستیشون، نه خودی سرمستی اعتقادیشون، به اون چیزا اگر نگاه کنید خب ببینید الان هم جلوتر هستن. شما فرض کنید 10 تا کشور رو از نظر خوشبختی و بهزیستی وقتی میاری 9 تاش کشورهای اروپایی اسکاندیناوی، یکیش با هماسه که اونم یه جزیره است در یه چارچوب خاص. بنابراین تکلیف کار روشن این است که من فکر نمی کنم خیلی کسی بتونه اطلاعات عمومی مثل این که اصلا شما بگید جمعیت ایران بیشتر یا امریکا، جوابش مشخصه. حالا خیلی احتیاج نداره دقیق بدونید، ولی دیگه تردیدی وجود نداره که اونجا حدود 80، اینجا مثلا 330 و 340 یا چیزی نزدیک.
ببخشید خیلی معذرت میخوام، شما فرمایید این هر انسانی اگر بخواد یه انسانی در راه زندگی در بگاهش حالا در زمینه های اجتماعی اقتصادی داشته باشه قاعدتا سوسیال دموکراسی نگاه انسانی تری.
و لیبرالش هم میخوام، چون برای من لیبرالش به دلیل فشار مذهبی بس. یعنی سوسیال لیبرال دمو. ببینید باز جمله رو تکرار میکنم چون نمیخوام سوء تفاهم بشه. یه کسی به من بگه تو باید با همین واژه‌های معمول و مرسوم که در جهانه تکلیف رو روشن کنی، به همین سادگی. یعنی در اون حد من اصلا تردید ندارم سوسیال لیبرال دموکراتی اونو مشخص، برای که ترکیبای دیگری که کنار سوسیالیسم یا لیبرالیسم یا دموکراسی قرار میگیره هیچ کدامشون رو اصلا نزدیک به اینا در ارتباط با زمینهای فردی و اجتماعی نمیبینم. پس پای حرفم هستم، بله، و به همجاست که حتی گرچه اهمیتی نداره گفتم که من خودم رو امیدوارم که چنین میدانم چنین هم باشم. تا چند روز هستم
من فقط 30 ثانیه میدونم شما زیاد دوست ندارین از این حرفا، ولی برای اجازه بدیم و برای خودم راحت شم بگم استاد. یه بالا چون در ایران میبینیم اقبال عجیب و سنگینی به سمت برنامه های شما که یه صورت دومینایی داره حرکت کنه. این هم نمونه کوچیکش رو خیلی کوچیک مثال میزنم، یه شبکه اجتماعی تلگرام که تا حدود الان آزاد فیلتر نشده تو ایران، تا جایی که من میدونم بزرگترین، حتی به اسم شما درست کردن. من دیدم خیلی وقتا حرفایی رو با اون دقت نمیزن، با اون دقت کافی رو ندارن، ولی بالای 200,000 عضو داره که شاید حتی کانالایی که مربوط به هنرپیشه ها هست و اینها به 10,000 و 20,000 هم نرسیده. و من از زمانی که این گروه 2,000 تا عضو داشت بودم که ظرف یک ماه به 200,000 تا رسیده. و واقعا خوشحالم که وجود شما هم به این نور رو در جامعه ایرانی بریان داده.
من شما لطف داشتید و محبت، ولی من مجبورم به امید اینکه واقعا اون چرا که حس و احساس کنم خدمتتون عرض کنم جوابتون رو بدم، و اون جواب شما اینه که خوبی و بزرگی و بزرگواری آدمایی مثل شماست که اگر کمکی چیزی ممکنه و اگر ذره‌ای هست رو میتونید به یه شاید چیز بزرگتری به یه کوهی حتی تبدیل کنید، کاهی رو کوه کنید. نه من اون رو نمیدونستم. خیلی خیلی ممنونتون هستم که من گفتید، و امید من این است که ما یه اصولی رو تو زندگیمون رعایت کنیم به همون 5 تا اصل اول اخلاقی است، بقیهش دیگه هیچیش مهم نیست. ولی از محبتتون، توجهتون و از اون چه که گفتید که بسیار منو خوشحال کرد، بسیار بسیار سپاس گذارم.
خیلی خوشحال شدم تونستم بگیرم تون صحبت کنم.
ممنونم از محبت تو لطف. خدا نگه
خدا نگه
شنگ و نجمن با ما باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
محسن تنابنده، محمد مهران فرد، هشت بی حجاب من حیاتو هشتی دمیر من
سحر جعفری جوزانی
هکو بحری مخوان جنگ درست کنن
جنگ امرو جنگ انتخابات
ایران برگر
انتخابات از 11 دسامبر در سینما های میوزیک هال بیولی هیلز تان سنتر انسینو و لگونا هیل سینماز در اورنج کانتی
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-66-66 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه 760-6
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا تلفن 310-828-6655 310-828-6655
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد تقاطع خیابان سنتینلا آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24 شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رم تراک 310-828-4424
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولانی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-207-025 اینستاگرام ستار بیکری 22
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که روز شنبه و یک شنبه من کنفرانس عشق و ازدواج خانواده را در 6 قسمت خواهم داشت از ساعت 2 تا 7 بعد از ظهر در UCLA در دانشگاه و ورودی این کنفرانس 10 ساعته برای یک روزش $30 دو روز $60 ولی اگر هر دو روز رو تشبید $50 ولی ضمناً دانشجویان خوب و عزیز ما میتونن با پرداخت $20 هر دو روز در کنفرانس شرکت داشته باشن. ضمناً روز یک شنبه 6 دسامبر ساعت 11 تا 1 فرید کنفرانسی تحت عنوان Creative Happy and Healthy ریلیشنشیپ رو خواهد داشت که ورود برای همگان آزاد و رایگان خواهد بود، البته به زبان انگلیسی. همچنین یادآور میشم که در این کنفرانس فرصتی است که ماهنامه همراه شماره 2 که درباره سلف استیم یا حرمت نفس هست تقدیم حضورتون میشه. از این بابت بسیار خوشحالم برای که ماهنامه شماره 1 درباره موضوع اعتماد به نفس که موضوع مهمیه، اما شاید یکی از 2 یا 3 موضوع مهم مردمان جهان در کشورهای به هر حال در حال پیشرفت و پیشرفته اگر بشه نامش رو این چنین گذاشت سلف استیم یا حرمت نفس. و خوشحالم که نزدیک به شاید 100 صفحه‌ای هست که در اختیارتون هست، شاید هم به صورت سی دی اون رو در بیاریم و این کمبودی بود که من آزار میداد در جهت بیان مطلب، البته در یه چارچوب محدودی، و اینه که این ماهنامه از هفته آینده هم در مراکز دیگر که معمولا اعلام میشه در خدمت و اختیارتون خواهد بود و از این بابت سپاسگزار همکاران خوب و عزیز هستم برای ارائهش. ضمن یادآور میشم که اگر در سفر کروز 3 روزه ما با ما هستید نامه هایی براتون آمده یا امیدوارم دیگه تا فردا برسه یا ایمیلی که از شما خواهش شده فرمی رو که ما برای اداره مهاجرت امریکا برای خروج از امریکا و ورود احتیاج داریم رو پر کنیم، اونم با یه دقتی که در اختیار اونا قرار بگیره و ضمناً اگر اطلاعاتی رو نمیدونید خالی بگذارید و یا اینکه تلفن کنید و یا ایمیل بفرستید که به شما بگن چه باید کرد و هرچه زودتر اون رو هم مرحمت کنید و در پاکتی که استمپ داره آدرس داره بگذارید، فقط کافیست به صندوق پست بیاندازید. ضمناً اگر در گذشته به ما اجازه استفاده از کردیت کارتتون رو دادید لطف کنید اون فرم رو پر کنید، ولی این برای چارج مجدد یا بعدی یا آینده نخواهد بود و اگر هم از راه های دیگر از جمله چک حسابتون رو با ما تسویه کردید لطفاً اون رو دور بیاندازید. ما از شما خواهش کردیم که لطفاً ساعت کنسرت رو مشخص کنید، هفت خواننده محبوب و عزیز رو خواهیم داشت ولی چون این هم کنفرانس ها باید کنسرت ها تکرار بشه به خاطر اینکه ظرفیت سالن کشتی 850 نفر حد اکثر و ما 3400 نفر بزرگسال رو خواهیم داشت، بنابراین چهار بار باید اینان تکرار بشه. اینی که فقط ساعتشو مشخص کنونم به صورت گزینه یا انتخاب یک و دو و همین کار در مورد چهار کنفرانس منم بکنید که اونجا موضوع داره، ولی با وجود این ما کنفرانس های دیگری داریم، چهار تا کنفرانس داریم که به دنبال سخنرانان اون میگردیم که هر کدام 15 دقیقه صحبت کنند و بعد پرسش و پاسخ باشه. چهار تا عنوانم به یک گوش شبیه فقط ثروت، فقط قدرت، فقط شهرت، فقط سکس، حالا هر کدام که مورد علاقه شما. ضمناً هنرمندانی که بیشتر در چارچوب کار هنری هستند، نوازنده هستند یا توانایی های دیگر هنری دارند، در صورت که مایل باشند لطف کنند تماس بگیرند که ما در اون تالنت شوی که داریم و فرصت هاییست که به جهت ارائه هنرمندان خوب و عزیزمون هست، البته کسانی که به صورت حرفه‌ای کار میکنن یا نمیکنن، همینقدر که در اونجا تشریف دارن میتونیم از حضور و وجودشون استفاده کنیم. به هر حال قرار ما برای این کشتی این هست که علاوه بر این که در سالن بزرگ همیشه برنامه‌ای هست، یعنی در اون سالن 850 تا، سه تا سالن 360 و 250 و 150 هم درش برنامه داشته باشیم، علاوه بر عرشه کشتی اگر هوا مناسب باشه یا برخی از اوقات که مناسبه و اینکه دو جای دیگر که به هر حال برنامه‌های تدارک دیده شده. اینه که فقط لطف کنید با محبت و لطفتون اون نامه‌ها رو برای ما بفرستید، ما هم اون رو به کشتی بدیم، کابیناتون مشخص بشه و بعدم کارت‌های شما صادر بشه قبل از سفر که حتما در ماه دسامبر خواهد بود، همه اونها رو خدمتتون ارائه بدیم. از همکاریتون، محبتتون، صبر و حوصله‌تون سپاسگزاریم. ضمناً خواننده‌های ما احتمالاً تا هفته آینده مشخص بشن چون برخی قراردادهایی بستن. عزیزی که یکی از هنرمندان خوب و گرامی ما بود که همیشه هم لطف و محبت بسیار به من و رادیو داشتن، با یه قراردادی در اروپا که اتفاقاً یکیش فرض کنید 30 ژانویه است، ناچار شدیم که از این سفر این عزیز رو نداشته باشیم، ولی مطمئنم در سفرهای دیگه حتما خواهند بود. به همجرد است که این تغییرات اجازه بدید حتمی و قطعی بشه، نامها رو اعلام خواهیم کرد ولی اون فقط قسمتی است از 3 ساعت برنامه شما برای 3 شب و 3 روز، قسمتهای دیگه برای شما به خوبی تدارک دیده شده. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
صبحتون بخیر آقای دکتر. ببخشید من سوالم اینه که الان در حال حاضر تو امریکا هستم، برای از ویزیتور اومدم پیش خواهرم، دبی زندگی میکنم حدود 20 ساله و الان تصمیم دارم موو کنم به امریکا و شرایطی که الان برای خودم گذاشتم جلو پای خودم، یکی این که توسط درسم، یعنی بیام امتحان بدم اینجا برگردم بیام.
نه صبر کنید، شما چون همه چیز رو خودتون میدونید فرض رو بر این که ما میدونیم. اولا شما چند سالتونه؟
47.
به من بفرمایید چی خوندید، چون میکنید در اون
دندان پزشک هستم، 20 سالم سابقه دارم تو دبی.
بسیار. به من بفرمایید نظر ازدواج و فرزند چه کردید؟
یه دختر دارم که دخترم الان خارج از کشور هستش، داره درس میخونه، اونم دندان پزشکی تو اسپانیا هست و خودم الان طلاق گرفتم، جدا شدم از شوهرم.
چه مدتیست جدا شد؟
حدود مثلا 7-8 ماه. بعد
7-8 ماه؟
بله.
اون وقت دخترتون چه مدتیست پهلوی شما و با شما نیست؟
اونم از سپتامبر، یعنی 2 ماه 3 ماه.
بنابراین شما 7-8 ماه قبل جدا شدید و بعد خودتون یه سفری آمدید اینجا و دخترتون رفتن اسپانیا، اونجا چی کار کنه؟
درس میخونه دانشگاه دندان پزشکی، سال اول دندان پزشکی.
خب بعدش ایشون میخوان کجا بمونن و کجا کار کنن؟
دخترم تصمیم دارم که وقتی تموم که حال دیگه این تصمیم های منه، خودش هم راغم هست که این انجام بده که درسشو که تموم کرد که دورش 5 ساله بیاد امریکا، چون سیتیزن امریکاست، بیاد امریکا و اینجا ادامه بده دیگه، تخصصشو بگیره و دیگه بمونه.
شما برای آمدن به امریکا مشکلی ندارید پس؟
برای اومدن نه، تقریبا نه.
اوکی. اون وقت اینجا اگر بخواید درگیر کار خودتون بشید، دوره‌هایی که باید طی کنید اولا چقدر ساده و راحته براتون ورودش، بعدم چه مدتی طول میکشه؟
نه ساده نیست آقای دکتر، باید نشان بردی یک و دو رو بگذارم، به اضافه این که 2 سال باید دانشگاه برم، به مبلغ حدود 300,000 دلار هم باید خرج کنم.
خب اون وقت از بستم صرف نظر از همه چیز، اصلا فکر نکنید این مربوط به ایران یا دبی یا امریکاست، اگر شما فقط همچین راهی رو جلوتون میگذاشتن انتخاب میکردید از نظر اقتصادی و شغلیتون؟
اقتصادی من خودم، چون خودم آقای دکتر میشناسم، از نظر این که دوست دارم که کارم و کار خودم رو ادامه بدم، ولی خب امتحانام امتحانای همچه آسونی نیست، باید سخته که بگذرونم، ولی پیش خودم داشتم فکر میکردم، گفتم از 2 طریق البته میتونم، از طریق اینوستمنت هم میتونم بیام، اما مشکل اینه که نمیدونم کدومش بهتره برام.
نه اون موضوع دیگریست، من سوالم اینه که ببینید یه زمانی هست که خود اون کار از نظر اقتصادی توجیه داره، گفتم مملکت رو رها کنی، یعنی کسی به شما بگه شما باید بیاد یه مقدار امتحان بگذرونید که در سطح دانشتون بیشتر میکنه، 2 سالم دانشگاه بری، 300,000 دلار هم که توی نظر من گرونه نباید اینقدر باشه، ولی به هر حال خرج کنید که بعد بتونید همون کاری که الان دارید توی کشور دیگه بدون همه اینو انجام میدید انجام بدید، درسته؟ حالا پس اینو میخوام بفهم، حالا برمیگردم سوال، چقدر بستگی و دلبستگی شما به اون محلی که الان هستید دارید و دلتون میخواد اونجا باشید؟
نه بستگی ندارم.
خب پس بنابراین شما قراره برید یه جای زندگی کنید که دوست دارید زندگی کنید، بنابراین شما اصلا دلیل نداره که فکری غیر از آمدن بکنید.
نه اینو که 100% خودم تصمیم گرفتم و دوست دارم بیام، فقط آدتو نمیدونم کدوم یکی رو راه برم.
آخه داستان نه صبر کنید عزیز، شما روزی که از طریق دانشجویی به فدرال میتونید بیایید تو مسیر رو طی کنید تو بگذرونید، از اون راه بخواید بیایید، شما حداقل چون میخواید درس بخونید به هر حال فرقی نمیکنه، فقط خودتون درگیر یه تعهد مثلا 500,000 دلاری که به نوعی در یه جایی بذارید که باید خیلی هم مواظب باشید نمی کنید، ولی اگر از اون طریق بیاد در حدی که من میدونم این امکان وجود داره که زودتر این کار رو بتونید بکنید، ولی اگر تأثیری تو هزینه های دانشگاهتون نمی کنه، خب بهتره که از طریق بستا نوع دانشجویی یا کار به اینجا بیایید تا از طریق سرمایه گذاری. چون اگر شما من میفرمودید که من نمیخوام درس بخونم، ولی دو تا راه دارم، یکی این که از طریق سرمایه‌گذاری 500,000 دلار بیام و اینجا بمونم، یکی این که درسی که دوست ندارم برم بخونم، یه مقایسه بود، ولی اگر شما حتما میخواید برید درس بخونید، حتما میخواید کار دندان پزشکی رو انجام بدید، چرا بیاد دو تا رو انجام بدید؟ چرا دو تا در حقیقت به نوعی هزینه رو یا تعهد رو بپذیرید؟
درسته.
اگر من بگید که دانشکده ها با توجه به این که من مثلا گرین کارت داشته باشم و یا سیتیزن اون ایالت باشم یه مرتبه 50,000 دلار نمیدونم 100,000 دلار تو هزینه هم تفاوت میکنه یا مزایای دیگری برای من داره، خب اینا رو مقایسه میشه کرد، و الا دلیل نداره که شما وقتی که از یه راه میخواید برید بیاد یه راه دومی رو جلو پای خودتون بگذارید که برای شما یه عالمه تعهد، تازه اونم تعهد در حد 500,000 دلار رو به وجود میاره.
نه آقا دو موضوع 500,000 دلار نیست، از نظر این که خب من میتونم از هر نوع سرمایه گذاری بیام تو این کشور و سرمایه گذاری کنم و شروع کنم، یعنی روی امتحان و این چیزا مثلا نیام.
نه آخه شما الان وضعیت، چون شما یه جوری مبهم گفتید، برام گفتم شاید دلتون نمیخواد، شما الان وضعیت اداره مهاجرتتون چیه؟ یعنی شما به عنوان چی میتونید بیاید امریکا؟
من میتونم با عنوان بیام یه بیزینس رو اینجا بخرم، مثلا حالت یه مطب یه پلی کلینیک. این نظر دومم بود که بیام اینجا بگیرم، ولی چون خودم لایسنس ندارم نمیتونم خوب تاچ کنم مریضو. اما خب میتونم یه مطب رو به عنوان منیجمنت بگردونم و به هوای اونم ویزامو بگیرم و بیام امریکا. مشکلی ندارم باجه ویزا، اصلا لزومی ندارم من 15000 دلار
این خب عزیزم این مشروط بر این که شما فرضتون بر این باشه که این سرمایه گذاری درستیه، من تو اون شک دارم. یعنی ببینید شمایی که مال یه فرهنگ و جامعه دیگه هستید بیاید اینجا به یه همچین بیزنس را بندازید، دو تا سه تا دندان پزشک رو استخدام کنید بخواید کار بکنید، ای بسا دو تا اتفاق بیفته، یک مشکل مالی پیدا کنید، دو از درس و کارتون باز بمونید. بنابراین به نظر من چرا میخواید از طریق سرمایه گذاری بیاید؟ هنوز حرفم همونه. من فکر کنم ببینید چرا ازتون سوال کردم، شمایی که میخواید اینجا اجازه کار یا لایسنستون رو بگیرید، جواز کار رو بگیرید، پس بنابراین فقط از همون راه بیه. حالا هر جور سرمایه گذاری خواستید بکنید، نخواستید نکنید و هر چیزی.
من مشکل ویزا ندارم، چون من از طریق دخترم میتونم گرین کارت
بگیرم. نه خون طول میکشه عزیز،
دخترم الان 20 سالشه.
نه طول میکشه. نه ببینید باز اینجا برمیگرده به زمان، شما کی میخواید بیاید؟ شما اگر
من خودم برای خودم فرجه گذاشتم، چون it's not easy که بخوام همه رو ببندم و بیام، ولی کلا گذاشتم 2 سال که بتونم همه چی رو.
خب بنابراین شما آخه ببینید از شما الان یه عامل دیگه رو وارد این معادله میکنید که 2 سال. خیلی خب اگر از دخترتون سیتیزن بشه از طریق اون میتونید بیاید که من نمیدونم اون چه مدتی طول میکشه.
یه سال خورده ای.
یعنی ایشون اگه سیتیزن بشه در ظرف 1 سال میتونه مادرشو به اینجا بیاره؟
دخترم سیتیزن هستش، یعنی فقط باید اپلای کنم موقع که 21 سالش بشه، within 6 ماه میتونم من گرین کارتو بگیرم.
من شک دارم عزیز، اولین باری که میشنوم که چون یکی سیتیزنه برای مادرش میتونه 6 ماهی گرین کارت. نمیدونم، امیدوارم اشتباه کنم. نه چه کنید عزیز؟
حالا آقا اصلا موضوع ویزا رو اگر بلفرد ما فکر کنیم ویزا من تو دست منه، من برای من سوالم اینه که کدوم، چون درس خوندن و امتحان دادن نشنال بورد is not easy، اونم که برحال تو من بخوام شروع کنم از اول، یعنی شروع کردم الان تقریبا ولی نه آنچنان، کدوم یکی به نظر شما راه منه که من بیام باز امتحان بدم 2 سال برم کالج یونیورسیتی بعد دوباره نشنال دو رو بدم، بعد یعنی حدودا فکر میکنم اگه خیلی هم زرنگ باشم 3-4 سال طول میکشه تا من بتونم لایسن امریکا رو بگیرم. این یه شرایط دیدن. شرایط بعد اینه که بیام از اینوستر، همونی که شما میگین خب ریسکیه، خب بله اینا رو هم میدونم که
آخه عزیز آخه شما نه روی خط باشید. آخه من نمیدونم چرا شما باید خودتون میخواید مسئله درست کنید. شما اولا تو دادن اطلاعات اصلا آدم منظم ذهنی نیستی عزیز من. شما اگر میخواید سوال اینه شما میخواید اینجا دندان پزشک باشید یا نباشید؟ سوال اینه.
بله
پس تموم شد، اصلا دیگه سوال نداره. شما از طریق دانشجوی دانشگاه بید. تموم شد. 3 سال طول میشه، 7 سال طول میشه، 17 سال، چون رو اردی تو محاسبه چرا مشکلش میکنید عزیز؟ ازش پرسشی نیست. منی که میخوام بیام اینجا دندان پزشک بشم و کار بکنم، خب از اون رابط بیام. برای چی بخواد برید دنبال سرمایه گذاری بعد بیایم بعد ببینم چیکار میکنم؟ پس شما یه شک دارید در این که درس بخونم یا نخونم؟
درسته.
خب پس تموم شد. تکلیف روشنه. درسته. اگر میخواید دندان پزشک باشید تا آخر عمرتون در امریکا و کار بکنید، رای شما اونه. اگه دو دلید شاید ول کنم رشته دندان پزشکی برم یک مطب به دندان پزشکی رو اداره کنم از اون طریق پول در بیارم، اون موقع از طریق سرمایه گذاری. روشن
نه روشن شد آقا دیتو، ولی چون فکر میکنم که همین کار همین راه بهترینه برام.
من کاری به اون بحث من نیست، اون انتخاب شماست عزیز. شما من میگید من میخوام برم سان دیگو یا سان فرانسیسکو، گفتی سان دیگو، میگم با جنوب لس آنجلس بگی سان فرانسیسکو. شماره مسئله روشنه، میخوری معما درست نکنی بعد بگید من گیج شدم. بنابراین اگه میخواید دندان پزشک باشید که میدونید چرایی باید برید، از اون راه بیاید. اگه نمیخواید برید، از اون راه بیاید. امیدوارم خیر و سلامتون اتفاق بیفته. خوشا شب باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید. مرسی آقای دکتر، خوبه.
چنگان اجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید، از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictooluS.com.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
خوشبختی و موفقیت عنوان کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی است که از روز سه‌شنبه 8 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه برای هر 8 هفته $100 و محل برگزاری المپیک کالکشن خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد دختر 23 ساله میخواستم با شما صحبت بکنم.
بفرمایید. شما چند تا فرزند دارید؟
من دو تا فرزند دارم، یکیشون 7 سالشه، یکیشون 23.
پسر یا دختر 7 ساله؟
هر دوشون دخترم.
این فاصله از چه جهت هست؟
مسائل جسمی، مسائل مهاجرت، مسائل مختلفی باعث شد که ما این اشتباه رو بکنیم.
شما الان از کجا تلفن میکنید عزیز؟
امریکا هستیم.
چه مدتی است که امریکا هست؟
10 ساله.
بسیار خوب. اون وقت شما هر سه از ایران آمدید یا جای دیگه بودید؟
ما کشور دیگه بودیم.
کجا؟ یعنی اگه میتونید کجا بودید، چه مدتی اونجا بودید؟
راستش من اشتباه گفتم، ما 12 سال آمریکا هستیم. قبل از اون مدت 5 سال در کشور هندوستان زندگی کردیم و بعد از هندوستان به اینجا نقل مکان کردیم.
علت هندوستان رفتنتون چه بود؟
به خاطر اینکه شوهر سابقم، یعنی پدر همین دخترم، تصمیم داشت که به آمریکا بیاد و میخواست از طریق پناهندگی به آمریکا بیاد و اونجا هند رفتیم و کارمون درست نشد و بچه‌ام ما رو در واقع ترک کرد، من دختر بزرگم. و بعد از اینکه ایشون رفتن ما رو ترک کردن، بعد حتی میشه گفت ناخواسته ما مجبور شدیم به آمریکا مهاجرت بکنیم به خاطر یه مسائل سیاسی بعد از 9/11 پیش اومد.
به من بفرمایید همسرتون که شما رو ترک کردن، برگشتن کجا؟ ایران یا جای دیگه رفتن؟
برگشتن ایران.
پس بنابراین شما با همسرتون حدود 17 سال قبل رفتید هندوستان، بعد از یه مدتی همسرتون رفتن ایران، شما و دخترتون راهی امریکا شده. 12 ساله که آمده توی امریکا.
بله.
شما خودتون چند سالتونه؟
من 47 سالمه.
اون وقت اینجا که آمدید خودتون شغل و کارتون چه بود؟ از چه طریق زندگی اقتصادیتون رو میگذروندید؟
من توی بانک کار میکردم، زندگیمون از این طریق میگذروندم و در این حال من ازدواج مجدد داشتم، اونم 12 سال پیش، و از اون ازدواجم هم دختر دومم به دنیا.
شما هنوز نیومده امریکا ازدواج کردیم؟
قبل از این که بیایم توی هند ما ازدواج کردیم.
پس یه آقای ایرانی بودن یا نه؟
بله.
پس شما در هند با یه آقای ایرانی آشنا شدید، اونجا ازدواج بله. کردید و هر سه با هم اومدید امریکا.
بله.
دخترتون با این ازدواج راحت و آسوده بود چون اون موقع یه چیزی نزدیک 11 سالش بود؟
بله.
اوکی. اینجا که آمدید ایشون، همسرتون چه میکنن؟ شغل و کارشون چیه؟
همسرم توی کار ساختمان هستن، در واقع دارن درسشون هم میخونن که ادامه بدن.
ایشون چند سالش؟
همون رشته ای که هستن.
ایشون چند سالش؟
49 سال.
خیلی خوب. حالا به من بفرمایید که همسر شما چه مدتی در هندوستان بوده؟
در هندوستان حدود 18 سال.
اون وقت در هندوستان شغل و کارشون همون ساختمان بود؟
نه، کار خیلی کارهای مختلفی کرده بودن. مثلا توی هتل به عنوان منیجر بودن.
نه مهم نیست، فقط خواستم ببینم تو چه، چون به نظر میرسه مثلا 18 19 20 سالگی رفته بودن هند بر اساس اون چه شما من میگی. تا اینکه حالا چه خبر است در ارتباط با دخترتون؟ حالا حداقل من میدونم که تو اون چه چارچوب و زمینه‌ای دختر شما بزرگ شدن. دختری است که به هر حال 6 سالگی رفته هند، 5 سال هند بوده، در هند پدرش رفته، در هند مادرش ازدواج کرده، بعدن با شوهر مادرش آمده به امریکا، 3 سال بعد از ورودشون به اینجا یا 5 سال بعد یه خواهری رو پیدا کرده از ازدواج جدید مادرش. چه خبر از زندگی یا سوال و مشکل شما با دخترتون چیه؟
آقای دکتر، دختر من 3 سال پیش متوجه شدیم که دختر من دچار افسردگی هست. بعد با یک روانپزشک صحبت کردیم، ایشون گفتن که باید دارو بخورن و مشاوره هم برن. بعد دخترم دارو رو مصرف کرد، بعد از یه مدتی گفتش که اصلا هیچ اثری نداره، نمیخوام استفاده کنم. و بعد پیش مشاورم رفت، اون هم یه جورایی مثلا از نظر شخصیتی من فکر میکنم براش مناسب نبود. چند تا روان مشاوره رفت و همین حالت رو داشت تا نهایتا من بهش پیشنهاد کردم که باید یه مشاوره خانم پیدا بکنه، شاید اون بهتر باشه. این کار رو کرد و مشاوره خانم پیدا کرد. بیشتر از یک ساله که با یه خانمی صحبت میکنه. اینم بگم که 19 سالش که بود از خونه رفت، یعنی به یه شهر دیگه، الان در لس آنجلس هست. ولی خب مشاورش رو نهایتا این خانم رو پیدا کرد و به نظرش خوب اومد و داروشم عوض کردن، یه چیز دیگه بهش دادن، اونم مصرف میکرد. ولی من احساس میکنم حالش بدتر شده، گرچه که اخیراً یه سلیپ استادی براش کردن و گفتن که چیز خاصی نبوده، فقط یه کمی موومنت داشته توی خواب که اون چیز خیلی مهمی نیست. ولی اخیراً یه داروی جدید برای دیپرشن بهش دادن که خودش میگه بهتره، چون که میگرنش خیلی کمتر شده. منتها این اخیراً من متوجه شدم وقتی خواب پد توی خواب خیلی موومنتش بیشتر شده. آیا این چیزی هست که مثلا نگران باید بشیم؟ در این حال هم خیلی من احساس میکنم ایموشنال شده، مثلا به من میگه که من میترسم تو رو از دست بدم، من میترسم تو بمیری، من میترسم سختی های بیشتری تو زندگیمون در انتظارم باشه. یا مثلا میگه که من خیلی ناراحتم، چرا مثلا حیوانا باید بی سرپناه باشن، چرا اینقدر ظلم تو دنیا هست، و اینا رو همه رو با گریه میگه. که خب البته من تا اونجایی که بتونم مثلا به حرفاش گوش میدم، ولی میخوام ببینم آیا چیزی هست که من بهش پیشنهاد کنم، راهنمایی خاصی هست که من بتونم بهش بکنم.
ببینید عزیز، آنچه که میگید یه مقدار علائم و نشانهای همون افسردگی است و یه احساس غم و ترس و بدون تردید یه خشمی که پنهانه و اونی که سبب میشه دچار نگرانی بشه که اگر این خشم رو در اختیار نتونه بگیره میتونه کار دست خودش رو دیگران بده. بنابراین دختر شما آسیب دیده. خب دست گلای شما هم یه مقداری سنگین بوده. دختر 6 ساله از ایران کندید رفتید هند، بعد از اونجا پدرش رفته بعد بقیه قضایا، و بنابراین فقط کافی بوده که دو تا موضوع تو زندگیش پیدا بشه، یکی سابقه ارثی استراب و افسردگی و وسواس باشه به دلیل آمادگیش فراهم شه، دوم که اتفاقاتی تو زندگیش بیفته که من نمیدونم، چون همینجوری نگاه سطحی کردم، واقعا اختلاف شما با همسرتون یا با پدرش، بعدا ازدواجتون، بعد اومدن امریکا و و همینا بوده. یعنی این حرفا هم نشانه همچنان همون افسردگی است، یعنی علائم و نشانه بیشتر از اون نیست، فقط افسردگی، استراب، وسواس، خشم. یعنی متاسفانه تو اون مثلث زحمت و نکبت که من میگم گیر افتاده و در میانش هم معمولا وقتی درس و کاری به خونه و بکنه استرس. حالا من بگید که چه میکنه از نظر درس و کار؟
والا درس رو دخترم یک سال کالج رفت ولی بعد اونو رها کرد و الان میگه که من حتی فکر درس خوندنم به هم اضطراب و وحشت میده، نمیتونم حتی بهش فکر بکنم. ولی کار میکنه، خیلی از نظر اقتصادی و کار خیلی آدم ریسپانسیبل و ایندیپندنت هست.
نه ریسپانسیبل، نه ایندیپندنت، نگران هست و بنابراین پنهان کار. نه آخه هیچ کنم از این صفات ریسپانسیبلیتی به اون نمیخوره عزیز، برای که اگه ریسپانسیبل بود موازه به خودش میبود. نه اونا که نیست، ولی ببینید عزیز، اگر سوال شما این است که مشکل چیه، مشکل همچنان افسردگی و استراب و به همین جد است باید محیط مناسب باشه. من از حرفاتون اینجوری فهمیدم که همکنون با شما زندگی نمی کنه، درسته؟
درسته.
اگر بهش بگید بیا با هم زندگی کنیم جوابش چیه؟
نمیخواد این کارو بکنه به خاطر اینکه یک هدفی برای آیندهش داره که به خاطر اون هدف میگه که من باید توی لس آنجلس باشم.
اون هدف چیه؟
هنرپیشه شدم.
هنرپیشه؟ در این زمینه یه زیبایی، یه اندام فوق‌العاده استعدادی داره؟
بله، زیبایی و اندامش رو داره. تا اندازه ای هم خب مثلا توی دبیرستان همیشه توی تئاتر فعال بود، رشته تئاتر. یک سالی هم که کالج رفت رشته تئاتر خوند، اونجا هم مثلا مرتب آدیشن میکنه، توی پجنت بوده، کارهای تقریبا میشه گفت کرده. ولی خب خیلی من باهاش صحبت کردم که این رشته خیلی ممکنه ریجکشن زیاد باشه، نباید. البته که هارت بروکن میشی، ولی خب بایدم احساساتی با این مسئله برخورد نکرد، خیلی رشته سختیه. و همین دفعه هم باهاش صحبت کردم که اگر شما درس تو بخونی پلان دیگه داشته باشی، اگر اون شد که
نه دنبال درس نمیتونی بفرستش. و حرفایی که زدید رو حالی که داره به من بگید که تا حالا کجا تونسته جایی باز کنه در کار هنرپیشگی به صورت حرفه‌ای؟
نتونسته.
خب چطور شده دختر 23 ساله اگر زیباست و خوشندام و دنبال این کار هست هیچ چیزی حتی یه نقش کوچکی هم هیچ جا نتونسته پیدا کنه؟
خب نقش کوچیک مثلا مثل بهش میگن بکراندینگ توی این سریال های تلویزیونی بوده.
ولی خب آخه در اونجا که نقشی ایفا نکرده، در حقیقت یه رول سیاهی لشکر داشت، مثلا از این ور خیابون رفته اون ور خیابون.
دقیقا.
خب این که نشانه پای خب یه کسی که دور بر است و بتونه راه بره، ولی چیزی رو به خاطر آنچه که هست در فیلم نمیگذاره.
دقیقا.
خب این که فقط یه خوشخیالی عزیز. بعدم ببینید با روحیه افسرده و مضطربش نمیخونه، برای که برخی از کارها نوع مبارزه و چالششون یه وجود قوی نیرومند میخواد. البته شما نمیتونید بازدارتش، برای که شما هیچ الگو مدل خوبی از هیچ نظر تو زندگیش نبودید که حالا بتونید بهش بگید. حالا اگر بتون بگم پرسشتون از من چی میفرمایید؟
پرسش من اینه که من چطوری راهنماییش کنم، چطوری میتونم کمکش کنم.
شما فقط میتونید دکترش رو بره، دواش رو بخوره، روانشناس بشه. شما آخه نقشی ندارید عزیز. زن آگاهی هستی، ولی در حدی که شما میدونید اونم میدونه، و یا اون چی که شما میدونید رو اون نمیخواد انجام بده. وقتی به شما راجع به درس اونو میگه، وقتی که اومده لس آنجلس با آرزوی رفتن وارد در حقیقت فیلم اندستری هست، خب این یه آرزویی است که معمولا تو این سن و سال با تا حدودی هم راه رو براش باز میکرد. و ولی خب تازه حالا نمیخوام بگم نگاه و نظرتون، این ظاهر و زیبایی یه چیزی باید باشه که کاملا وسط هزار تا دختر برجسته باشه، نه اینکه به هر حال دختر خوشگلی است. من خیلی دخترها که هستن، آیا مجبورم دوباره ازتون سوال کنم، آیا یک چیزی هست که توی مهمونی 500 نفره بهتر از همه باشه؟
نه.
خب پس موضوع منتفیست به چرا، برای که اون باز یه درکی نداری داره، ولی نه، ولی کارش نمیتونین بکنین عزیز. بعد حرف این است که چون درس نمیتونین بگید بخونه، باید برید رو بال کارشو ببینه، شاید از طریق یه رابطه بتونه یه مسیر دیگه ای رو انتخاب کنه، ولی نقشی ندارید. حرف عادی رو بزنید، در خانه بازی داشته باشید، آغوش گرم و مهربانی داشته باشید، تشویقش در کاری که فکر کنید خوب و درسته بکنید، در کاری که مطمئن نیستید و باور ندارید مخالفتی باش حتما نکنید، آزادش بذارید، چون فرقی نمی کنه. نصیحت و پند و اندرزم بشنه، اونا رو بیشتر از شما و بهتر از شما میدونه. امیدتون این باشه که حالش بهتر بشه، بتونه تصمیم درستی. بنابراین اگر روی خط باشید، روی خط باشید، نه روی خط باشید دوتا. چگون اجمن بعد از چند پیام ما باشید.
Thank you. این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71، 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-866-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
Hi, Dr. Farid Holakwi here. Wanted to invite you to my seminar this Sunday, December 6th, from 11 a.m. to 1 p.m. at UCLA's Ackerman Grand Ballroom. The seminar will be titled Creating a Healthy and Happy Relationship, and it will be in English. Admission to the seminar will be free. Hope to see you this Sunday, December 6th, from 11 a.m. to 1 p.m. at the Ackerman Grand Ballroom on the UCLA campus.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم این سوال رو بپرسم که این حرکتی که توی خواب داره خیلی زیادتر.
نه اونش اصلا مهم نیست، اون اشاره کرد من یارم. نه عزیزم، اون به خاطر این است که قرار از بدن وقتی که وارد مرحله ریم رپید آی موومنتش میشه، فرمانی که مغز صادر میکنه به همه عضلات اینه که خاموش باشید و حرکت نکنید. برخی از آدم ها این فرمان رو نمیگیرن، یده با دستشون، یده با پاشون، یده با حرف زدنشون ایده با چشمشون همچنان اون سونا کار میکنه. اونقدر موضوع مهم نیست به دکتر روان پزشکش بگه ببینه نظر ایشون چیه، که احتمال داره یه مقداری برگرده به دارو، ولی موضوع مهمی نیست، چون اون فرمان که برای حفظ و سلامتی و رسیدن به یه امنیت و آرامش و یه خواب سنگینه، اون در اتفاق نمیفته. میتونه نتیجه دارو باشه، ممکنه، به نظر من بیشتر اونه، یا به هر حال اشکالی که تو سیستم عصبی هست، ولی موضوعی نیست که کار روانی از بیرون بشه روش کرد، موضوع داروه و مغزه. بنابراین روان پزشکش بیش از هر کسی دیگه میتونه نظر داشته باشه.
بله. یه سوال دیگه که خدمتون دارم اینه که من چند ماه پیش مشاورش پیشنهاد کرده بود که منم برم پیش باهاشون و منم توی جلسه مشاوره بودم. خیلی خوب بود، چون مسائلی که مثلا اون نمیدونست مربوط به بچگی دخترم بود صحبت کردیم در موردش. حالا من میخوام بدونم که اگر من اجازه دخترم رو بگیرم، ازش اجازه بگیرم و با مشاوری صحبت بکنم، آیا این میتونه کمک بکنه؟ چون شما فرمودین، الان شما فرمودین که پنهانکاری ممکنه بکنه و من یه خوردم خودم هم به این مسئله شک کردم که آیا همه چیز رو میگه یا نه.
نه، فقط به شرط این که دخترتون بدون شما میخواید چیکار کنید با اون رضایت بده، نه اینکه رضایت بده برای گفتگو بعد شما حرفی بزنید که او رو ناراحت کنه و بعدم برمیگرده به روان درمانگرش که فکر کنه این مفیده یا نه. چون ببینید، موضوع روانشناسی بیشتر از اونی که به واقعیت و حقیقت مرتبط باشه، در بسیاری از مورد به اعتماد و اطمینان میان بیمار و دکتر مرتبط. من هیچ وقت اون رو حاضر نیستم فدا کنم. به علاوه حالا گزارشایی هم که میده، تازه وقتی که از دید اونه، مادام که دروغ نمیگه، اتفاقا نظر او بهتر از شماست. فرض کنید که شما بچه گفتید برو طبقه دو، دختر شما فکر کنه بهش گفتید چهار، و روی چهاره که مسئله داره. بنابراین وقتی میگه به من گفتم برو طبقه چهار، اونی که آسیب بهش زده و روانشناسش باید بدونی که شما گفتید دو، که بحث دادگاه نیست که بخوان شما رو حاکم یا محکوم کنه. بنابراین به نظر من اون با این فرضه که دقیقاً بگه دخترم من میخوام این نوع چیزا رو با روان درمانگر در میون بگذارم، و دخترتون با دونستنی که شما میخواید چگونه حرفای مختلف و متفاوتی رو مطرح کنید و روان درمانگر فکر کرد این به ماجرای اعتماد و اطمینان و رابطه اون آسیب نمیزنه، من اشکالی ندارم، ولی باید بدونه، نه اینکه من بگم بذار من برم میخوام مثلا راجب خودم حرف بزنم بعد برید اونجا راجب او حرف بزنید. اون کار حتما درست نیست.
بله.
هر حال خوشحالم باهات.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف فرمودید.
خواهش می‌کنم. خدا
نگهدار.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟ خیلی ممنون از برنامه‌هاتون و از راهنمایی‌هایی که می‌کنید.
خواهش می‌کنم.
من سوالم در مورد پسر 10 سالم هست و توی چه موقعیتی قرار گرفتیم که مجبوریم به خاطر کار همسرم که توی شهر دیگه هست موو کنیم. و پسرم با این مسئله یه مقدار مشکل داره، چون دوست اینجا شهری که هستیم تقریبا 10 سال اینجاییم و به محیط و دوستاش عادت داره، با وجود که پدرش رو خیلی خیلی دوست داره، ولی این موو دوست نداره. مخواستم ببینم به نظر شما من صبر کنم بذارم مدرسهش تموم بشه، یا اینکه مثلا برنامه‌مون این هست که اگه بشه تا یکی دو ماه دیگه اونو مثلا بریم اون شهری که همسرم هست. در این مسئله رو با همسرم بیان کردم که برای این الان مشکله، ولی یه مقدار به خاطر مسئله فینانشیالی که ایشون مجبورن دو جا رو فعلا سپورت کنن، یه مقدار با این خب برشون مشکل هست. اینم ذکر بکنم که تمام پسر من الان 10 سالشه و میتونم بگم در مدت این 10 سال بیشتر اوقات پدرش ازش دور بوده به خاطر مسئله کاریشون. همیشه ایشون توی شهر دیگه کار کردن و مثلا یا ویکندا می اومدن یا کارشون یه جوری بود که میگم بیشتر اوقات از زندگی ایشون بیرون بودن.
من یه سوالی دارم.
سنی رسیده که
نه اون رو فهمیدم.
همسرم میتونه باش خیلی باندینگ داشته باشه و اونو واقعا میس میکنه. و یکم مسئله فینانشیالی الان میخوان که ما سریع تر موو بکنیم. مخواستم ببینم نظر شما راجع به این مسئله چیه.
آخه عزیزم، من سوالم این است که شما چرا فرضتون بر اینه که این برای من عجیبه، که شما یه محلی دارید، همسرتون یه جای دیگه کار میکنه، هر جای همسرتون کار میکنه محل زندگی شما، چرا باشون نرفتید؟
برای که همیشه میگم اینجا چون خونمون هست، پسرم مدرسه میرفته و چون شوهرم همیشه کارهای کانترکتی داشته استیبل نبوده، یعنی ترجیح میدادن که ما اینجا باشیم و ایشون ترول بکنن. متاسفانه به خاطر زندگی آمریکا و نحوهی که این جابای انجینیرینگ که هست که از یه جا به یه جای دیگه موو میکنن، فعلا اینجوری ما زندگی کردیم.
حتما اشتباه کردیم.
خب اونو که
میدونم
اشتباه کردیم.
نه سب کنید، من اصلا نمیفهم ایشون اولا چرا نمیان یه جایی کار بگیرن با حقوق کمتر. ممکنه من جواب بدی؟
خب اینو چون ایشون نمیخوان، ایشون یک استاندارد داره برای خودشون دارن و البته سعی هم کردن چون شهری که هستیم سعی کردن کاری پیدا بکنن که بتونه سطح زندگی ما رو
اصلا برای من مهم نیست عزیزم،
ولی به من میگفتن که متاسفانه نمیتونن کاری پیدا بکنن که بتونه اکسپنسای زندگی ما رو تمام متحمل بشه و به خاطر همین این کاری رو که پیدا کردن، هم میگن معمولا هم کارهایی که پیدا میکنن چون کانترکتی هستن خب پولای خوبتری میدن، به خاطر همین این ببخشید من انگلیسی ایرانی را همیشه صحبت میکنم، قاطی صحبت میکنم، از این مسئله عذر میخوام، ولی به خاطر همین همیشه در حال موو کردن و حرکت و بیشتر هم ایشون بودن، یعنی ما همیشه یه جا میمونیم ایشون هستن که میرن و مثلا ویکندا رو برمیگردن یا هفته سه روز پیش ما هستن اینجوری، ولی الان کارشون یه جوری که مقدار مسافرتشون کمتر، یعنی دیرتر ما رو میبینن و این مسئله یه مقدار برای ایشون هم سخته و دارن میگن که الان ما همه پشیم بیایم بریم شهری که ایشون هستن دیگه اونجا باشیم تا بعد ببینیم آینده چه پلانی برای ما داره.
نه عزیزم همش اشتباهی. سوال اول، شما فرزند دیگه ای نداری درسته؟
نه همین یه دونه.
بسیار. شما هر دو چند ساله؟
همسرم 55 سالشه، من 52 سالمه، 3 سال اختلاف سنی داره.
بسیار مثبت. اینقدر هر دو دیر ازدواج کردید؟ با فرد یه دیر ازدواج کردید؟
خب دیگه به خاطر که اومدم آمریکا، بعد از آمریکا دانشگاه که رفتم تا اینکه درسم تموم شد و بعدم که سن دیر ازدواج کردم و متاسفانه خب سن دیر ترم بچه دار شدم.
نه اونا رو که میفهمم ازید، ممکنه من بفرمایید شما 30 سال 25 سال دانشگاه میرفتید؟ آخه اینکه یکی به همسرتون چی؟ دوم شما که رفتید هم دانشگاه خب باید درآمد داشته باشید که همسرتون بخاطر درآمد بیشتر این برمور نره.
خب اول داشتم موقعی که قبل از اینکه بچه دار بشم کار میکردم، فولتان کار میکردم، بعد که پسرم به دنیا اومد شهرمون هم در این حال عوض کردیم، دوتاییم و من و همسرم و همه اومدیم تو شهری که ما سادم کالیفرنیا زندگی میکنیم، هممون اومدیم اینجا، ولی تا پسرم دنیا اومد پدرشون کانترکت یه شهر دیگه گرفتن و میرفتن و میومدن، ولی خب بیشتر پیش ما بودن، چهار روز پیش ما بودن.
عزیزم من تاریخچه نمیخوام.
یک تقریبا 7 سال اینجوری ادامه پیدا کرد، بعد ایشون کارشون و کانترکتشون رو از دست دادن و دیگه مینوال همین دنبال جوابای متفاوت هر جا که کارگیرشون بیاد کار گرفتن و دیگه منم موقع که پسرم دنیا اومد اون کار چه به شهرمونم عوض کردیم، کار پروفشنالم رو از دست دادم و دیگه شروع کردم توی مدرسه یه مدتی کار میکردم و از امسالم منم کارم رو از دست دادم، یعنی الان این بیتوین جاب هستم که ببینم حالا برای آینده میخوام چه کار کنم. خب یه مقدار کمکی بوده ولی خب سیچویشن های زندگیمون یه جوری شده که الان اینجوری شد به اینجا رسیدیم.
خب آخه عزیزم شما اصلا نمیخواید توجه کنید که اصلا مهم نیست چرا این ور اون ور رفتید، مهم اینه که شما یه قراری باید میداشتید که ما همینجا میمونیم کنار هم میمونیم با حقوق 1/5 اونم زندگی
میمونیم. خب این شوهر این همسرم قبول نمیکنه.
بسیار. بنابراین
همسرم یه استاندارد زندگی دارن که
عزیز من استاندارد من این برای بار چهارم من اینو شد عزیز من
استاندارد پایین نمیارن که
عزیز من بعدی بار چهارم بگم ایشون بسیار بسیار اشتباه میکنن. یه آدمی است که به جایی که با پاش را بره با دستش را بره، این شد حرف. استانداردی دارن یعنی چی؟
خب اونو میگم من نمیتونم متاسفانه نتونستم تاثیر رو اون مسئله داشته باشم.
بسیار. بنابراین شما همینجا میمونید ایشون هم برن با دنبال استانداردشون. ولی چی میخواید بری سراغ ایشون؟ باز دو مرتبه سه ماه بعد یه جای دیگه بخوام برم. برای ایشون که اونجا هستن که نمیخوان برای همیشه بمونه. هر وقت ایشون یه جایی رفتن کار دائمی گرفتن شما هم بدید.
خب الان ایشون میگن این کار اینجا میگن دیگه دائمه. یعنی الان برای خودشون اینجا میگن دائمه.
استانداردشون چی میشه سر جاشون و؟
اونشو دیگه نمیدونم. فکر کنم یک مقداری چون ایشون یک سال بیکار بودن احساس خودم میکنم در عرض این یک سالی که بیکار بودن یه مقدار به خاطر فشارهای مالی که اومده یه مقدار استانداردا پایین اومده. خودم اینجوری احساس میکنم.
ایشون یک سالی که بیکار بودن اومدن پر شما زندگی کردن؟
بله این یک سالی که بیکار بودن تو خونه با هم بودیم.
اوکی عزیز. برام این پرسش از من اگر این است که ایشون رفتن یه جایی که میخوان از این بعد همیشه با هم باشید شما برید، ولی اگر ایشون همچنان با جمله استاندارد برای من خیلی جالبه با استانداردشون میخوان زندگی کنن، شما دوتا نه پدر بودید برای این بچه، نه هستید نه خواهید بود. برای که آدم برگرده بگه من زنم بچه‌م جدا میشم برای که استانداردم که مثلا به جای 60,000 دلار اینجا 70,000 دلار یا 80,000 دلار من میدم، استاندارد من 80,000 دلار 60,000 دلار نیست بابایی بود. اصلا من همجوری ما تو مفهوم مثلا در من فرض کنه که قبلا یه خورش بخورم حالا دو تا خورش بخورم به خاطر استانداردم، ماشینی که سوار می‌شدم 5000 دلار گرون‌تره، لباسی هم که می‌خریدم به جای 100 دلار 200 دلار بوده. به خاطر این زنمو نمی‌خوام بچه‌م خودشون دنبال بهانه می‌گردن که کنار شما نباشن. برای چی بخواید برای چی بازی در میاری؟ شما دو تا نمی‌خواید با هم باشی؟ خواهید ازدواج کنید؟
خب باشون این مسئله رو مطرح کردم ولی هیچ وقت تاکید نمی‌کنن که این مسئله اینه، چون همیشه احساس می‌کنن که یه مقدار کوتاهی از جانب منه و اینکه انتخاب کردم، چون من موقعی که میگم پسرم دنیا اومد و کارمو از دست دادم، خب یه کار معمولی رو گرفتم که در این حال بتونم در کنار پسرم هم باشم و خب یه مقدار برای ایشون اینه که این بهونه من این بهونمه که نخوام کمک بکنم، نخوام کار بکنم و یه مقدار همه فشار رو سر ایشون انظر فاینانشالی. و
متاسفانه هر دوتون نه وظیفتون رو قبول کردی نه از شما خود. خب شما راست میگه، من از عزیز دل نمیخوام اذیتتون کنم، منو ببخشید، من 20 سال برم درس بخونم بعد ول کنم کار رو، پس برای چی درس بخونم؟ بعد همسر من، حالا باز اگر ایشون هم گفت اهمیت نداره، همسر من به بهانه‌ای که استانداردش هست مثلا ماهی 80,000 دلار، سال 80,000 دلار 60 تا اینجا میدن ولی 80 تا جای دیگه میدن، بره یه جای دیگه، اونم اون بهانه رو بره. خب شما برات کار میکنید. حالا من پاسخم روشنه، گرچه اصلا فرقی هم نمی کنه، عرض من این است که اگر یه جایی میرید که با هم میمونید جا به جا بشید، اگر نه همینجا نمونید.
خب پس من کاری که میتونم، میتونم با ایشون صحبت کنم، اول اونو محکم کنم که مثلا برای ما این موو تقریبا آخره که دیگه شما موو نمی کنین و با هم دیگه این شهر رو داریم میمونین، و اگر ایشون گفتن اوکی من صبر بکنم پسرم مدرسه شده
بله بهتره بکنم. من بهتره، برای که من امیدی به این حرفا ندارم. برای به شما 10 دفعه یا 5 دفعه من گفتید ایشون نقشی تأثیری نداره، ایشون حرفای خودش رو میزنه، شما کار خودتون. بنابراین به نظر من حداقل این سال رو به آخر برسونید، بعد ببینید به کجا میرسه. ولی اسم این زندگی زناشویی و پدری و مادری نیست، اینم مجبورم بگم. ولی تو آخر
ما اونو که درست میفهمید، خودم هم متوجه این هستم. شایدم میگم سوال دومم اینه که به خاطر همین مسئله دور بودن و اینکه همیشه من و پسرم همیشه با هم، ما دو تا خیلی به هم نزدیکیم، ایشون مثلا که 10 سالشه هنوز خیلی خیلی احساساتشو به من نشون میده. البته الان یه مقدار دارم استقلال بیشتر دارم به خودش میدم، مثلا اینکه خودش کار خودشو بکنه، خودش
حالا اونا رو
از اون جهت از زندگیش بیرون باشم و فقط راهنماییش بکنم، ولی باز میبینم خیلی پسر احساسی هست، مثلا همش راه میره منو بغل میکنه.
اصلا پسر احساسی نیست، اصلا پسر احساسی نیست.
مثلا یه نرمالی همینجوری بذارم باشه یا اینکه میتونم
سرکار خانم
مثلا باید یه مقدار یه کاری انجام بدم؟
سرکار خانم اصلا پسر شما آدم احساسی و با احساس نیست. پسر شما یه موجود وحشت زده ترسیده است و نگران و ناراحت.
okay.
بنابراین کمک بگیرید و به هر حال این نظریات رو عوض کنید، مواظب فرزند باشید. فعلا هم اگر او دوست نداره از اینجا جا به جاش کنید، لطفا و حتما جا به جاش نکنید و یه کمکی بگیرید. با همسرتون برید با یک کسی حرف بزنید ببینید که چه باید کرد. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان
شما، خدا نگهدار. شنگ و نجمند با ما باشید.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برای به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتینشورنس.com.
انواع خوراک‌های سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت‌های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ 949-552-5540. رستوران ایرواین جنب سوپر ایرواین.
یک وکیل بی دقیق بی همدا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70. مصریانی law.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو، مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر 2-7 بعد از ظهر. عشق، ازدواج و خانواده در UCLA اکرمن بالروم. شنبه 5 دسامبر 2 بعد از ظهر، آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر. 4 بعد از ظهر، آشنایی، دوستی و عشق. 5:45 دقیقه بعد از ظهر، نامزدی، عروسی و ازدواج. یک شنبه 6 دسامبر 2 بعد از ظهر، آغاز زندگی زناشویی. 4 بعد از ظهر، میانه زندگی زناشویی و کودکان. یک شنبه 5:45 دقیقه بعد از ظهر، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی. ورودیه برای هر روز $30 و برای هر دو روز $50 خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم.
منم همینطور.
از حضورتون چند تا سوال داشتم. اولین موضوع اینه که آقای دکتر، من نمیتونم کارامو تموم بکنم. یعنی همیشه تو همه کارام آخرین لحظه ها خیلی برام سخته و بعد مثلا اگه بخوام مثال بزنم که بتونم منظورم رو قشنگ برسونم، اینه که مثلا وقتی میخوام توی کشو لباسا رو تا بکنم، لباسا رو تا میکنم، ولی وقتی به آخرین قسمت کشو میرسم دیگه همینجوری لباسا رو میذارم اونجا. یا مثلا یه متنی رو میخونم، همش رو میخونم، پاراگراف آخر رو دیگه نمیتونم بخونم.
خب اون فقط نشان دهنده لجبازی است با زندگی تحمیلی عزیز. به این گونه که میگی، یعنی شما یه کسی بودید که تو زندگیتون وادارتون به کار کردن، شما یاد گرفتید با لجبازی قسمت آخر خراب، یعنی میخواستید پاور استراگل است که معمولا یاد گرفتید. چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر کوچکتر از خودم دارم و یه خواهر کوچکتر. برادرم 4 سال از من کوچکتره، خواهرم 12 سال.
به من بگید پدر یا مادر یا کدامشون بیشتر بکن نکن و باید نبایدی بوده؟
مادرم بود. آره مامانم خیلی بکن نکنی خیلی خیلی زیاد.
خب همون دیگه عزیز. ببینید شما یه نتیجه گیری کردید که من روزی که مطابق میل دیگری کار بکنم آدمی هستم که گول خوردم، آدمی هستم که ترسیدم، آدمی هستم که مثلا ببخشید این جمله رو میگم احمقم، پس نمیخوام این نتیجه رو برای اونا ممکن کنم، کارا رو چون زور اونا هست میکنم یا فکر کنم درسته، آخرش شد خرابش میکنم. بنابراین موضوع شما، چون دلایلی که آدما کارها رو با آخر نمیستن چند چیزه، ولی مال شما به خاطر این که تو زندگیتون یه نتیجه گیری در کودکی کردی، هی بس فقط چند تا حادثه بوده که همه چیز در دنیا زور تحمیله، و بنابراین چون زور و تحمیله، منم اونجایی که میدونم اگر انجامش ندم آسیبی به ام نمیزنه، خطری منو تهدید نمیکنه نمیکنه. حالا به من بگید چند سالتونه شما؟
من 22 سالمه.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
بله من البته من 3-4 ماه پیش با شما تماس گرفتم، بعد راجبه یه موضوع دیگه البته با تو صحبت کردم، ولی من توی ایران مددکاری اجتماعی خوندم ولی واسه یه ترم، بعد اومدم مهاجرت کردم و الان 6 ماهی که رسیدم آمریکا. متاسفانه هنوز نتونستم اینجا دوباره شروع کنم درس خوندن، ولی اینجا یه کار معمولی گرفتم توی شاپی و دارم کار میکنم.
خب پدر و مادر و خواهر برادر کجون؟
نه من ازدواج کردم، من تقریبا 3.5 سال تقریبا 4 سالی که ازدواج کردم و با همسرم اومدم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 27 سالشونه.
اون وقت شما از چه طریق آمدید امریکا؟ به چه دلیل؟
حقیقتش اینه که ما از طریق پناهندگی اومدیم امریکا، ولی من 2 سال و تقریبا خوردهی ترکیه زندگی کردم. اولش که رفتم ترکیه اصلا پناهندگی نیومدم، ولی بعدش یه جوری تونستیم اقدام بکنیم و بریم امریکا، که البته بیشتر نظر همسرم بود. ولی که اینی که میفهمید که مثلا تو زندگی سری چیزا شاید تحمیل بوده، تا یه حدودی اینطوری بوده، یعنی بیشتر زندگی بر من تصمیم گرفته تا من بر زندگیم تصمیم بگیرم.
ولی آره یه دختر باهوشی هم هستید، بنابراین گفتید حالا بذار من بازارم کنی غذا درست کنم، ولی آخر کار مثلا میرزمش دو. و بنابراین فرد لجبازیه، نه چیز مهم نگران کننده نیست، همینقدر که بهش آگاه بشید که بگید من این کار علیه دیگران میکنم ولی چون به ضرر خودم تموم شد دیگه نمیکنم، کم کم ول میکنید، نمیتونه چیز دیگری باشه. ولی البته احتمال این که یک کمی آدم از یه جهاتی مضطربی باشید و کمال پرستم هست که من باید همه کارا رو به بهترین صورت ممکن انجام بدم، دیدی خیلی خوب نشد پس ولش کنید، اونم هست.
اوکی. آقای دکتر من چون فکر کنم وقتتون کمه، سوالامو یه ذره تونتون بپرسم. دوباره موضوعی که می‌خواستم از حضورتون بپرسم در مورد یه اتفاقی عجیبی که برای من 2-3 ماه داره میفته و تقریبا دارم احساس می‌کنم که یه ذره خطرناکه، چون واقعا یعنی فقط تو فیلما دیده بودم یه نفر اینطوری بشه، و اونم اینه که وقتی دارم حرف می‌زنم یک لحظه احساس میکنم صدای خودم داره از یه جای دیگه پخش میشه واسم، یعنی انگار صدام واسم غریبه است، نمیدونم میتونم بگم دقیقا چجوریه یا نه، یعنی وقتی دارم حرف میزنم تو یه لحظه احساس میکنم که مثلا من نیستم که حرف میزنم، صدا داره از یه جای دیگه میاد، یا هر از گاهی وقتی خودم رو تو آینه نگاه میکنم چند ثانیه مکس میکنم انگار قیافم یادم رفته یا قیافم رو نمیشناسم، ولی مثلا خیلی کمه، یعنی این چیزی که میگم شاید کمتر از یه ثانیه است، ولی خب خیلی عجیبه برام.
البته میتونه دلایل مختلف داشته باشه، ولی چیز خاصی نیست، چون خیلی از اوقات ما ممکن حتی به خودمون تو آینه نگاه کنیم دقت نکنیم، بعد مثلا حتی از خودمون بپرسیم من تو آینه که نگاه کردم سرمو مثلا شونه کرده بودم یا نه. نشوندنده یه ذهن بسیار مشغول عزیز، یعنی نشون میده شما سخت تو ذهنتون رفت و آمد و شلوغ پلوغه، یه مقدار موضوع توجه و تمرکزه. بعد ماجرای گوش برخی از اوقات برمیگرده به این که دوتا گوش با یک سرعت صدا رو به مغز مخابره نمی کنه. الان آدمایی هستن که بیشتر از طریق گوش راست زودتر صدا رو مخابره می کنن، بعد اینا دیدن این مقدار زمین های جرم و جنایت بیشتری دارن، بنابراین اگر قاتل شدیم ما می فهمیم از کجا داریم میاد. علتش هم این است که سرعتی که وقتی که من حرف می زنم صدای خودم برای خودم آورم متفاوت ها، چون اگر شما صداتون رو دیگران یه جور دیگه می شنون، شما به گونه دیگری می شنون. ولی برخی از اوقات این تعادل وجود نداره که سرعت انتقال صوت و ارتعاشی که در گوش صورت میگیره مساوی باشه و اون برخی از اوقات این حال رو به وجود میاره که چراییشو بیشتر جنبه پزشکی داره من نمیدونم، ولی توی مطالعات مربوط به جرم شناسی و کریمینالوجی اون زمانی که ما میخوندیم یکیش همین بود، این بود که آدمایی که سمت راستشون گوششون زودتر بهشون پیام میده قالب اوقات میتونن بیرحم هم باشن. حالا امیدوارم شما نباشه.
نه اتفاقا من خیلی زیادی دلرحمم، یعنی مشکلم اینه که زیاد افت مهربونی میکنم. خب ولی خیلی خوشحال شدم که یه چیزی میگه، یعنی من فکرم شاید ممکنه که یه جنبه های از توهم یا اینجور چیزا رو داشته باشه. خیلی خوشحال شدم.
نه نه بی‌اعتنایی، آخه شما یاد گرفتید یه کمی همیشه یه جای دیگه هم باشی، میدونید شما معمولا یه تخصصی دارید برای که دفعه برید و به نظر من یه مقدار بال خیار رو رها میکنیم. علت چه اینه که بچه اولی و بعدم بچه آخره که 12 سال بوده یه جوری مادری کردید که اون خودش با یه نوع توجه و بیتوجه همراه بوده و الا اذیت میشدید. به نظر من چیز مهمی نیست.
اوکی، من خیلی متشکرم. من سال سومم از حضورتون بپرسم و یه موضوعیه که من یه موضوع بالا پایین شدن توی احساساتم دارم، ولی نه توی شادی و ناراحتی و اینا، توی علاقه‌ای که به زندگیم دارم. یعنی یه هفته احساس میکنم که چقدر همسرم رو دوست دارم، چقدر آدم خوبیه و مثلا به قول بقیه چقدر باهوشه، یا مثلا چرا انقدر خوبه که داره این همه تلاش میکنه برای زندگی، بعد یه هفته دیگه فقط جنبه های منفیشو میبینم که چرا اینجوری حرف زد، چرا اینجوری لباس پوشید، یا چرا مثلا این کارو کرد. یعنی شاید جفت آدمایی که من باهاشون، یعنی جفت نظرهایی که راجع به همسرم دارم درسته، یکیش جنبه های منفیشه یکیش جنبه های مثبتشه، ولی اینو جدا از هم میبینم. یعنی یه هفته با اون جنبه های منفی احساس میکنم وای چه انتخاب بدی بوده و چه زندگی بدیه، بعد هفته بعد احساس میکنم نه اینقدر هم بد نیست و ببین چقدر آدم خوبیه و میدونید چی میگم. یعنی این بود فقط در مورد یه آدمه.
نه متوجهم. ببینید عزیز، اینم باز برمیگرده به اون حال شما. شما یه مقداری مایه های رویایی و تخیلی دارید، یه مقداری خودتون رو برای که درد نکشید اذیت نشید از واقعیت دور نگه داشتید. قضاوت و نظر شما بسته به این که دلتون میخواد یه چیز خوب یا بد ببینید عوض میشه. بنابراین وقتی که مقدار تغییرات بیوشیمیایی مختصری که میتونه یه مود سوینگ باشه نه بایپولار و دو قطبی، مود سوینگ اتفاق میفته همه چیز یه دفعه تاریک میشه، یعنی میشه که چراغا رو خاموش میکنن یا کم نور میکنن ولی شما خوب نمیبینید و یا حالا ای بار میبینید، بعد یه دفعه باز دو مرتبه چراغا رو به حد اکثرش میرسونن، شما اون نور رو مبنا قرار میدید و بر اساس اون احساس خوبی میکنید. همه اینا از صداتون گرفته قیافتون گرفته همه به هم مرتبطه، یعنی نشون میده شما رو ولتون کنن ای بسا نویسنده خوبی بشید، ای بسا بتونید داستان درست کنید و بسازید، یعنی یه زمینه رویایی یا خیالی رو دارید. حالا چند روز پیش برید تو نمیدونم، چند روز با آمادگی و پختگی همراهه که بتونه خلق هنری بکنه رو نمیدونم، ولی اون مایه رو دارید و برای دور قصه ها میچرخه. همش یه جوره، همش نشون دهنده یه آدمی است که مثل خواب و بیدار زودتر میشه. آدم خواب جواب سوال آدمو نمیده ولی بیدار میده، ولی همش یه زمینه و فعالیت مغزه. شاید بهترین کارتون مسئله توجه
تام. من دیگه وقت دکتر روانشناس دارم، فکر میکنید که اینا مثلا ممکنه که نمیدونم، یعنی لازمه که حتما ذکر بشه براش دارو بگیرم
نه نه
کاری بکنم؟
نه ممکنه شما یه مقدار پراکندگی ذهن داشته باشی به چند دلیل. یکی ADD داشته باشید، کمبود توجه و تمرکز. دو، ممکنه گرایش های خفیف بیقراری داشته باشید، رستلسنس و یا حالت منیک شیدایی. تو اون زمینه باید کار کنید. اینکه اگر یه جایی هستید که تست تووا ازتون میتونن بگیرن، اون تست خیلی راحت میتونه کمک کنه اینا رو. به نظر من مایه
ADD میشه دوباره بگید اسمش، من نفهمیدم.
حتماً اسمش از تووا، TOVA.
T-O-B-A.
V-A. V-A.
من امریکا هستم، احتمالاً بتونن ازم اینترنت.
کجا هستی؟ کجای امریکا هستی؟
من اریزونا هستم.
اوکی، اونجا برید بگردید، نگاه کنید تو سازمان‌هایی که با ADD کار میکنن، اونجا این تست رو دارن بهتون میدن. به نظر من احتمال اینکه کمبود توجه
تمام. من بچه بودم هم خیلی بیفعال بودم و خیلی زیاد شیطون بودم.
خب پس خودشه. بنابراین ADHD دارید شما، همه این گرفتاری از ADHD تونه، ولی خوب میشید، متاسفانه خوب میشید، ولی به هر حال
آقای دکتر من یه سوال خیلی کوچیک دیگه هم دارم از حضورتون.
جان
خیلی متشکرم. من یه خوابی رو مدام میبینم و این مدامی که میگم شاید بره مثلا یک ماه بعد ببینم یا مثلا 5 ماه بعد ببینم، ولی تقریبا یک سال خورده این خوابو میبینم. ولی من یه بار یادمه که شما برای یه خوابی که یه خانمی همیشه میدیدن یه منبعی پیدا کردید که توی کودکیش بود. میخوام ببینم که این اونجور چیزی هست یا نه، چون با یک موضوع مشخصه. و اونم اینه که من توی خواب میبینم که بچه به دنیا میارم، ولی بلد نیستم یا نمیدونم یا فراموش میکنم که به این بچه شیر بدم. و مثلا تو خواب بعد از یه هفته مثلا یادم میفته که این بچه هیچ وقت شیر نخورده و نگرانم که بمیره. بعد توی خواب مثلا اکثرا میگم که این تقصیر مامانمه، مامانم چون نیست به من یاد نداده که من باید به این بچه غذا بدم.
آره عزیزم، نه
من گرسنگی نمیره.
نه متوجه شدم. نه خواب شما کاملا برمیگرده به مسئولیتی که ارتباط با برادر 12 سال کوچیک‌ترتون داشتی. اونجا درد سر درست شد. و بنابراین همش هم با اون حال رویایی و تخیلی شما هماهنگ. یعنی یک کسی هستی که زمینه رویایی و تخیلی دارید، مسئولیتی در خصوص بچه داشتید، دوگانگی رو اونجا داشتید، از اونجا این دوگانگی پیدا شده. اگه سنگین و شدید بود، حتما میتونستید مالتیپل پرسونالیتی دیسوردر پیدا کنید.